ساعت 15 در تهران، 12:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. پارلمان افغانستان موافقت نامه همکاری های استراتژیک با آمریکا را تصویب کرد. با افزایش قربانیان حملات روز شنبه در هومس، مخالفان بشار اسد خواستار نشست فوری سازمان ملل شدند. و تیراندازی جوان فنلاندی به سوی مردم، دو کشته بر جای گذاشت. پارلمان افغانستان روز شنبه موافقتنامه همکاری‌های استراتژیک با آمریکا را با اکثریت قاطع آرا تصویب کرد. بنابر گزارش‌ها، اکثریت قاطع 249 نماینده ولسی جرگه یا مجلس افغانستان به این موافقتنامه رأی مثبت دادند و آرا منفی انگشت شمار بودند. این موافقتنامه که ماه گذشته در کابل به امضای رؤسای جمهوری آمریکا و افغانستان رسید، باید از تصویب سنای افغانستان هم بگذرد. مخالفان حکومت بشار اسد شماره قربانیان حملات روز جمعه در شهر حوله در استان هومس را بیش از 100 کشته ذکر کرده و خواستار نشست فوری سازمان ملل شدند. به گفته مخالفان، روز جمعه حملات توپخانه ارتش سوریه به شهر حوله بیش از 90 کشته بر جای گذاشت که بیشترشان کودکان و زنان بودند. بنابر همین گزارش، حملات نیروهای دولتی به دو منطقه دیگر در استان هومس هم شماره قربانی بر جای گذاشته است. شورای ملی سوریه، تشکل اصلی مخالفان بشار اسد، با انتشار بیانیه‌ای خواستار نشست اضطراری سازمان ملل درباره کشتار روز جمعه شده است. به گفته پلیس فنلاند، روز شنبه تیراندازی ظاهراً بی هدف جوانی 18 ساله در جنوب این کشور، دو کشته و چندین زخمی بر جای گذاشت. بنابر گزارش‌ها، پلیس این فرد را که از روی پشت بام تیراندازی می‌کرده دستگیر کرده است. یکی از قربانیان دختری 18 ساله بود که پس از اصابت گلوله به او کشته شد و قربانی دوم هم پسری 18 ساله بود که در بیمارستان جان باخت. حالا یکی از مجروحان این حمله که یک مأمور پلیس است، وخیم گزارش شده است. به رغم اینکه مسئولان خانه سینما پس از اعلام حکم دیوان عدالت اداری گفته بودند از روز شنبه این نهاد صنفی بازگشایی می شود، رئیس هیئت مدیره خانه سینما از تعویق بازگشایی خبر داده است. فرهاد توحیدی، رئیس هیئت مدیره خانه سینما، روز شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است بازگشایی خانه سینما باید در فضای مطلوب و بدون تنش صورت بگیرد. روز چهارشنبه شماری از کسانی که خبرگزاری فارس آنها را نیروهای حزب اللهی معرفی کرده بود، در برابر خانه سینما تجمع کردند و با پاشیدن رنگ به تابلو این نهاد سینمایی شعارهایی بر در ورودی آن نوشتند. دور نهایی مسابقات آوازی یوروویژن به رغم ابراز مخالفت‌ها امروز شنبه در جمهوری آذربایجان برگزار می‌شود. 26 گروهی که به دور پایانی این مسابقه راه یافتند، عصر امروز در باکو به رقابت با یکدیگر می‌پردازند. تخمین زده می‌شود این مسابقه بیش از 100 میلیون بیننده تلویزیونی در سراسر جهان داشته باشد. روز جمعه، یک روز پیش از مسابقه نهایی، پلیس آذربایجان بیش از 10 تن از معترضان را در باکو بازداشت کرد. در طول هفته‌های گذشته، معترضان کوشیدند که برگزاری این مسابقات را به فرصتی برای مطرح کردن جهانی نقض حقوق بشر در جمهوری آذربایجان تبدیل کنند. خلاصه از چند خبر کوتاه را شنیدید. در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه جامعه، با هم میشنویم.
جامعه، این یک مجله جامعه دیگر از رادیو فرداست. من فهیمه خضرحیدری هستم. سلام میکنم به شما و خیلی خوشحالم که یک بار دیگه مسائل اجتماعی ایران رو با مجله جامعه رادیو فردا پیگیری میکنید. این بار مجله جامعه رو به طور کامل اختصاص دادیم به بررسی مسائل جوانان در جامعه ایرانی. دعوت میکنم تا پایان این مجله ما رو همراهی کنید. جوانی، دوره جذابی که اغلب تا آن را پشت سر نگذاریم، از خودمان نمیپرسیم کجاست که یادش بخیر. اما جوانی فقط سالهای پرشور ماجراجویی و تجربه و زمین خوردن و برخاستن نیست. دست کم در ایران جوانی یک پدیده جمعیتی هم هست. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید بیش از 58% جمعیت ایران را جوانان تشکیل میدهند. با این حال وزارت بهداشت در آخرین گزارش‌های خود از آماری نزدیک به 35% جمعیت کل کشور حرف میزند. حتی اگر همین 35% را هم بپذیریم، با جمعیتی حدود 30 میلیون روبرو هستیم. از این جمعیت چه میدانیم؟ چقدر درباره جوانان ایرانی مطالعه و تحقیق شده است؟ برنامه‌ریزی‌های ما برای این جمعیت بر چه اساسی است؟ عبدالمحمد کاظمی پور، جامعه شناس و استاد دانشگاه، با انتشار کتاب نسل ایکس به بررسی جامعه شناختی نسل جوان ایرانی پرداخته است. جوانان ایرانی چه میگویند، چه میخواهند، به چه باور دارند و زندگی و جامعه خود را چگونه میبینند؟ آقای کاظمی پور میگوید جوانان در ایران همواره به عنوان مشکل دیده شدند، نه به عنوان جمعیتی که باید بررسی و شناخته شوند.
در یک دوره‌ای که اساساً موضوعی به اسم موضوع جوانان مطرح نبود و شاید از مثلا دوم خرداد و از دوره دولت آقای خاتمی قضیه این توجه بیشتر شد که بعد از اون هم مجدداً افول کرد. در همون دوره‌هایی هم که توجه میشد، بیشتر از این که دغدغه اصلی این باشه که جوانها رو بیشتر بشناسن، در این بود که جوانها رو به عنوان یک مشکل چجوری میشه حل کرد این موضوع رو. و در نتیجه عمده بحثایی که انجام میشد از موضع دستورالعملی و از موضع ارائه راه حل بود برای اینکه وضعیت جوانها رو بیارن نزدیک بکنن به یک تصویری که خودشون در ذهنشون داشتن، عمدتا دستگاه رسمی دولتی.
پیش از هر چیز دیگر از آقای کاظمی پور میپرسم نسل جوانی که در مطالعه‌اش بررسی کرده با نسل جوان ایرانی پیش از انقلاب چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی دارد. او از تفاوت در دغدغه‌های اقتصادی و انگاره‌های مذهبی می‌گوید.
اگر آماری رو که من استفاده کردم توی کتاب نگاه بکنیم، راجع به کسایی که مشکلات اقتصادی رو عمده‌ترین مشکل یا یکی از مهم‌ترین مشکلات یا خودشون یا کشور قلمداد می‌کردن، پیش از انقلاب این درصد بسیار کمی است، درصد بسیار کوچکی است برای این گروه سنی خاص. در حالی که بعد از انقلاب به هر چقدر نزدیک‌تر می‌شیم به زمان حاضر، این دغدغه بزرگتری میشه و این خودش تفاوت بسیار عمده است. یعنی عمدتاً جوان‌ها در اون سن و سال کسایی هستن که یا درگیر تحصیل هستن یا در حال سرمایه‌گذاری روی خودشون هستن یا درگیر فعالیت‌های اجتماعی یا سیاسی هستن یا حتی اگر هیچ کدوم از اینا هم نباشن دارن جوانی میکنند و معمولاً باید در اون سنین دغدغه‌های اقتصادی اینقدر عمده نباشه. یک تفاوت دیگه تفاوتی است که در ارتباط با مذهب بین این جوان‌ها و نوع رفتار، نگاه مذهبی میشه دید. اگر اینها رو مقایسه بکنیم با جوان‌های همسن و سال خودشون پیش از انقلاب، مثلا یکی از سوالاتی که در پیمایشایی که من استفاده کردم پرسیده شده بود این بود که از افراد مختلف پرسیدن تصور میکنین جامعه داره میره به طرف اینکه بیشتر مذهبی بشه، کمتر مذهبی بشه، یا اینکه همینجوری که الان هست باقی بمونه. پیش از انقلاب در 1353-54 در یکی از پیمایشایی که استفاده شده، تعداد جوابایی که این گروه سنی 15 تا 24 سال دادن خیلی جالب، ترکیب جواب‌ها و بعد تغییری که کرده در مثلا 25 سال بعدش. در پاسخ به اون سوال حدود 50% از جوان‌ها در این گروه سنی خاص گفتن که ما نمی‌دونیم. یه چیزی حدود 1/3 گفتن که جامعه داره میره به طرف مذهبی شده. این چیزی حدود 10% گفتن که جامعه داره میره به طرف غیر مذهبی شده. 25 سال بعد که ما این سوال رو کردیم، اون تعداد کسایی که گفتن نمیدونیم و پاسخی نداشتن که نصف جمعیت بوده، اون شده 0. فقط 11%شون میگن که جامعه داره مذهبی تر میشه. 60%شون میگن جامعه داره میره به طرف غیر مذهبی شدن.
از شاخص‌های توسعه در جامعه با این سطح از جمعیت جوان، میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی جوانان است. اما جامعه شناسی حاضر در این بحث میگوید شکل و جنس مشارکت سیاسی جوانان در ایران به کلی خاص است.
در مورد مشارکت اجتماعی بگیم که اگر نمره قرار بشه بده آدم به این گروه سنی خاص، اون نمره تقریبا 0. یعنی مشارکت اجتماعی چندانی گروه سنی درش درگیر نیستن و اساسا بخشی از چشم‌انداز فکریشون هم نیست که در کارهای خیریه، در کارهایی که پروژه های عمرانی که مثلا به صورت داوطلبانه افراد انجام میدن در کشورهای دیگه، اینجور فعالیت ها رو درگیرش بشن. در مورد مشارکت سیاسی ترکیب خاصی وجود داره برای نوع برخوردی که جوان ها در این گروه سنی داشتن. اونم این که اگر مشارکت سیاسی رو بگیریم به معنای دنبال کردن اخبار سیاسی، درصد جوان های ایرانی که اخبار سیاسی رو به طور پیگیر دنبال میکردن از همه کشورهای دیگری که در این ما مقایسه کردیم با هم دیگه بیشتره. و همه کشورهای دیگری که عرض میکنم اینجا شامل کشورهای مسلمان خاورمیانه مثل ترکیه و مصر میشه و 3 کشور غربی که انگلستان هست و آمریکا و کانادا. از تمام این کشورها درصدی که برای جوانهای ایرانی گزارش شده بالاتر. ولی به محض اینکه از اون فاصله میگیریم، یعنی مثلا میزان اعتمادی که افراد دارن نسبت به گروه‌های سیاسی و احزاب سیاسی و میزان مشارکتی که فعالیتی که در اون زمینه از خودشون بروز میدن، در اون زمینه درصدی که برای ایران گزارش شده برای جوانهای ایرانی بسیار پایینه، کمتر از همه کشورهای دیگه. نوع رفتار سیاسی که جوانهای ایرانی بیشتر مایل هستن که درش درگیر بشن، رفتاری است که شاید بشه اسمش رو رفتار سیاسی انفجاری گذاشت، یعنی رفتاری که در یک مدت خیلی خیلی کوتاهی به اوج میرسه و اگر هم نتیجه‌ای نگرفت با همون سرعت افول میکنه.
جوانان ایرانی تفاوت‌های بیشتری هم با جوانان کشورهای دیگر دارند. یکی دیگر از زمینه‌های این تفاوت در باور به برابری جنسیتی در جامعه است.
وقتی که ایران رو با هم دو کشور مسلمان خاورمیانه دیگه مثل ترکیه و مصر مقایسه میکنیم و هم با کشورهای غربی مثل انگلستان، آمریکا، کانادا، میبینیم که ایران وضعیتش با هر دو این دو گروه کشورها متفاوته. یعنی در کشورهای غربی برابری جنسیتی به نظر میرسه که یک امر پذیرفته شده است. در پاسخ به سوالی مثلا که پرسیده شده آیا در شرایط کمبود امکانات و فرصت‌های شغلی باید این فرصت‌ها در اختیار مردان قرار بگیره یا زنان، به نظر میرسه که پاسخ اینها بسیار مشابه، یعنی پاسخ مردان و زنان جوان در این کشورها، هر دوشون گفتن که نباید مطرح باشه و جنسیت نباید فاکتوری باشه در این همچین تصمیم گیری. در ترکیه و مصر باز پاسخهای مردان و زنان جوان در این گروه سنی خاص باز مشابهه، منتها مشابه از این لحاظ که هر دو گفتن که این فرصت رو باید در اختیار مردان قرار بگیری، هم مردان اینها گفتن و هم زنان. در ایران وضعیت متفاوتی است، یعنی بخش بزرگی از زنان جوان گفتن که این فرصت ها نباید بر اساس جنسیت توزیع بشه و بخش بزرگی از مردان گفتن که این فرصت ها باید در اختیار مردان قرار بگیره. معنیش اینه که دیدگاه های مربوط به برابری جنسیتی کاملا هنوز داخلی و پذیرفته نشده و به نرم تبدیل نشده در ایران. بنابراین معنی این خواهد بود که انرژی اجتماعی موجود برای بروز و ظهور و گسترش یک جنبش فمینیستی در ایران که ناظر بر گسترش این فرصت‌های برابر برای زنان خواهد بود بسیار بیشتره.
و اعتماد و امید اجتماعی، جوان ایرانی چقدر به جامعهش و به مردمی که در کنار آنها زندگی می‌کند اعتماد دارد؟ نگاهش به زندگی و آینده تا چند امیدوارانه یا ناامیدانه است؟
وضعیت کلی جامعه وضعیت بسیار نگران کننده است. دو تا شاخص عمده اعتماد که خیلی استفاده میشه در تحقیقات اجتماعی، یکیش اعتماد اجتماعی است، یعنی اعتمادی که به مردم نسبت به همدیگه دارن، و یکیش هم اعتماد سیاسی است، یعنی اعتمادی که مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی دارن. در شرایطی که یکی از اینها وجود داشته باشه و دیگری وجود نداشته باشه، نوع اتفاقاتی که در جامعه ممکنه بیفته خیلی متفاوت میشه. یعنی مثلا اگر مردم نسبت به حکومت و نهادهای حکومتی بی‌اعتماد باشن، ولی اعتماد اجتماعی وجود داشته باشه، احتمال شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی، یک انقلاب، احتمالاً یک انقلاب موفقیت‌آمیز بسیار زیاده. ولی در شرایط جامعه ایران متاسفانه هم اعتماد اجتماعی بسیار پایین و هم اعتماد سیاسی. معنی این خواهد بود که نه فقط حکومت و مردم نخواهند تونست به طور سالم و طبیعی با هم کار بکنن و مشارکت بکنن در پیشبرد یه پروژه ملی مثلا، بلکه مردم خودشون هم با خودشون خیلی نخواهند تونست به راحتی کار بکنن و در نتیجه محصول یک چنین وضعیت خاصی بیشتر یک چیزی نزدیک به فروپاشی اجتماعی است. این وضعیت نابسامانی اجتماعی منعکس میشه در درون این جوانها به لحاظ فکری، به لحاظ روحی، و ترجمه میشه به نوعی سرگشتگی روحی و فکری.
جوانان ایرانی امیدوار یا ناامید، مطمئن یا بدون اطمینان، پدیده جمعیتی هستند که کمتر بررسی و شناخته شدند. نهادهای دولتی عریض و طویل و پربودجه‌ای مثل سازمان ملی جوانان و بعدها وزارت ورزش و جوانان هم تا به حال یا تحقیق و بررسی اساسی درباره این بافت جمعیتی در خور توجه انجام ندادند و یا چیزی از نتایج تحقیقات خود نگفتند. جوانی و جوانان، دوره و جمعیتی که اگرچه در ایران در خور توجه است اما کم تر دیده می شود. خب، یک شماره دیگه از مجله جامعه رادیو فردا هم در اینجا به پایان میرسه. من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با من و این مجله همراهی کردید. خدا نگهدار تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.